این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواپیمای خطوط هواپیمایی هند به هنگام فرود در فرودگاه منگلور دچار سانحه شد و 160 سرنشین آن کشته شدند. برزیل میگوید اعلام موافقت کتبی ایران با مبادله سوخت باعث پیشبرد مذاکرات هسته‌ای خواهد شد. مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله موسوی اردبیلی قوه قضاییه را ابزار نهادهای امنیتی و نظامی خواند. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز شنبه اول خرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 22 مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. ساعتی پیش هواپیمای خطوط هواپیمایی هند که از دبی عازم منگلور شده بود به هنگام فرود در فرودگاه این شهر جنوبی هند دچار سانحه شد و 160 تن از سرنشینان آن جان باختند. گفته می شود که هواپیما تا هنگام فرود با هیچ مشکلی روبرو نبوده و خلبان پیامی مبنی بر نقص فنی به مقامهای فرودگاهی مخابره نکرده بود. گوپال هورسا مسئول هماهنگ کننده امداد در مورد سانحه به تلویزیون هند گفت:
We are told 166 passengers were there on board and one or two may have survived out of
به ما گفته شد که 166 نفر در هواپیما بودند و یک یا دو نفر زخمی از هواپیما بیرون افتادند. شاید یک یا دو ساعتی وقت لازم باشد که تعداد دقیق مجروحان مشخص شود. به گفته شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز، علت اصلی سانحه آتش گرفتن هواپیما پس از فرود و خارج شدن آن از باند بوده است. سلسو آموریم وزیر خارجه برزیل میگوید نامه تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأکید بر توافق با برزیل و ترکیه بر سر مبادله اورانیوم باعث پیشبرد مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد شد. آقای آموریم در این خصوص اظهار داشت: باور ما آن بود که خود توافق فی نفسه میتواند باعث کاهش تنش‌ها شود، اما اکنون فکر می‌کنم با ارسال نامه به آژانس و تأکید بر توافق حاصله امکان پیشرفت مذاکرات فراهم می‌آید. روز دوشنبه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد که متن توافقنامه برزیل، ترکیه و ایران برای آژانس ارسال شده است. با این همه آژانس انتظار دارد که متن رسمی الزام ایران به این توافقنامه را هم دریافت دارد. مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید به انتقاد شدید از شرایط حاکم بر قوه قضاییه، مجلس و دولت پرداخت. به گزارش سهام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، آقای کروبی در این نامه نوشت: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس به عنوان وکیل دوله و نماینده نهادهای امنیتی و نظامی و پیاده نظام چکمه پوشان ایفای نقش می‌کنند. همچنین قوه قضاییه به عنوان ابزار حاکمیت و نهادهای امنیتی و نظامی عمل می‌کند. آقای کروبی افسوده است: رئیس دولت با رفتارهای عجیب و غریب و منحصر به فرد و آتشی که برای سفر به خارج دارد موجب تحقیر ملت ایران در دنیا شده است. در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهری شیعه نشین در شمال شرقی بغداد 23 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. به گفته مقام‌های امنیتی عراق، خودروی بمب‌گذاری شده در کنار قهوه‌خانه‌ای در مرکز یک بازارچه پر ازدحام در شهر خلیس متوقف شده بود. شهر شیعه‌نشین خلیس در 80 کیلومتری شمال بغداد در استان عمدتاً سنی نشین دیاله واقع شده است. استان دیاله از جمله مناطقی است که گفته می شود گروه های وابسته به القاعده در آن فعال هستند. دولت خودمختار کردستان عراق با صدور بیانیه‌ای حملات هوایی ترکیه و گلوله باران این منطقه توسط نیروهای ایرانی را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت عراق خواند. در این بیانیه آمده است که ریاست دولت خودمختار کردستان عراق مسعود بارزانی ضمن محکومیت این حملات خواستار توقف فوری نقض حاکمیت عراق توسط ایران و ترکیه شده است. ترکیه و ایران در سالهای گذشته با به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود در مورد تحرکات گروه‌های کرد حملات هماهنگی را علیه حزب کارگران کردستان موسوم به PKK و حزب حیات آزاد کردستان موسوم به پژاک در خاک کردستان عراق انجام داده بودند. این بود آخرین خبرها در مجله صبحگاهی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله صبحگاهی، همراهی روسیه با کار صدور قطعنامه جدید تحریمی در شورای امنیت علیه ایران از یک سو و حمایت از توافقنامه سه جانبه تهران برای مبادله سوخت هسته‌ای از سوی دیگر. تأکید دبیر شورای نگهبان بر لزوم اجرای مصوبه طرح عفاف و حجاب به دنبال اقدامات اخیر برای رعایت حجاب در ایران. با یک فعال حقوق زنان گفتگو می‌کنیم. گرد و غبار در بخش‌هایی از آسمان ایران و آلودگی هوا در وضعیت هشدار. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران، برزیل و ترکیه و ارسال پیشنویس قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران به شورای امنیت، بحث بر سر مسائل درباره برنامه هسته‌ای ایران در مسکو مجدداً بالا گرفته است. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که به روم سفر کرده طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایتالیا اظهار داشت که آغاز بررسی قطعنامه تحریمی در شورای امنیت نباید مانعی برای اجرای توافق ایران، برزیل و ترکیه به وجود بیاورد. وی افزود که اعضای 5 به علاوه 1 پیرامون محتوای تحریم‌های جدید به توافق رسیدند و روسیه موافق شد تحریم‌های شدید را از این پیشنویس حذف کند و آن را صرفاً در جهت تأمین اهداف عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار دهد. این در حالی است که رسانه‌های بین‌المللی به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشتند که قطعنامه جدید فروش جنگ‌افزار به ایران را به کل ممنوع خواهد کرد و سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 روسی نیز شامل این تحریم خواهد بود. در این میان میخائیل مرگیلوف رئیس کمیته امور بین‌الملل سنای روسیه جمعه به خبرنگاران گفت که پیشنویس قطعنامه تحریمی بر قراردادهای کنونی میان روسیه و ایران تأثیر نمیگذارد و هیچ لطمه‌ای به قرارداد S-300 وارد نمیکند. رجب سفرف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو در واکنش به این اظهارات به رادیو فردا میگوید:
با این موافقم که اگر تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال شود، بر قراردادهای مهمی که میان روسیه و ایران منعقد شده بود تأثیری نخواهد داشت، اما تنها به این دلیل که در شرایط فعلی نیز این قراردادها اجرا نمی‌شود. بعید می‌دانم که ایران به حمایت روسیه از قطعنامه تحریمی بی‌اعتنا باشد. مطمئنم راه‌های مقابله را با تمام کشورهایی که از این قطعنامه حمایت خواهند کرد از پیش اندیشیده است و روسیه نیز با برخورد قاطعانه روبرو خواهد شد. در این صورت ممکن است که این قراردادهایی که به تعویق افتاده به کلی فسخ شود و ایران از مشارکت با روسیه در چارچوب توافق‌های پیشین به دلایل اصولی صرف نظر خواهد کرد.
جمعه حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص تأخیر روسیه در تحویل S-300 اظهار داشت: رابطه روسها با ایران هیچگاه راهبردی نبوده که در این راستا بتوانند به تعهدات خود و تقاضاهای ایران عمل کنند. همان روز ویکتور اوزیرف رئیس کمیته امنیت و دفاع سنای روسیه اعلام کرد که روسیه نه تنها پایبند به اجرای توافق‌های خود که کشوری مسئول است و به گفته وی اگر به دلیل تأمین صلح جهانی ناچار به کنار گذاشتن منافع خود باشد به وظیفه‌اش عمل خواهد کرد. الکساندر شراوین مدیر انستیتوی تحلیل‌های نظامی و سیاسی در مسکو در این باره به رادیو فردا میگوید:
البته همه این مسائل روابط علت و معلولی دارد و اگر روسیه پیام واضحی از سوی ایران برای آمادگی به همکاری با جامعه جهانی دریافت میکرد، برخورد مسکو با تهران کاملا متفاوت بود. متاسفانه در طول سال گذشته شاهد تخریب مناسبات میان کشورهایمان بوده ایم و به نظرم این اتفاق بیشتر به دلیل سیاست‌های نسنجیده تهران رخ داد. در حالی که ایران به رویکرد چالشی خود ادامه می‌دهد، چگونه انتظار دارد روسیه به این کشور سلاح بفروشد؟ این امر غیر قابل تصور است.
поставлять оружие. Это, кажется, просто было бы немыслимо с нашей стороны.
Пеншамбе Вячеслав Давиденко, сухангуй сервісу Федералі Росії, де замінає гамкоріхої фанні незамі, бе Associated Press говт, гаргуне та гріміки та васоти сазмони мелел, еймаль шават, барайкіш варгої садир конандей селах, ельзаміст, ва Росії ніз гамвари астагрімга пейраві міконат. Русіє піштер аз се катнаме тагрімі алеги Іран хемаят керт, ва екнун ніз аз тавафок бар сар катнаме джедід хабар даде است. Анна Райська, Радіо Фарда.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه از مسئولان اجرایی پرسید چرا مصوبه تحت عفاف و حجاب را اجرا نمی کنند. علیرضا کرمانی در این خصوص با یک فعال حقوق زنان گفتگو کرده است. سهیلا وحدتی استاد دانشگاه در آمریکا.
حالا من نمیخوام وارد تحلیل و بحث سیاسی بشم، اما در جایی که به بحث ما مربوط میشه در مورد حجاب زنان میخوان با نیروی تمام نشان بدن که کنترل کامل رو دارن، کوتاه نمیان و از تمام اهرم‌های اقتصادی و دولتی استفاده میکنن. یعنی آقای جنتی به صراحت از دولت میخواد که به دانشجوان نمره نده مگه اینکه حجاب کاملا حفظ کنن، کارمندا هم که مجبورن، یعنی گلوگاه اقتصادی زنان دست دولته، بنابراین میخوان مجبور کنن. و ضمن اینکه الان تقریبا آغاز تابستان ما می‌بینیم معمولا حجاب کمی شلتر میشه به خاطر گرمای هوا، به خاطر تعطیلی مدارس، به خاطر اینکه مردم در مسافرت هستن، از شرایط عادی کار خودشون مقدار دور هستن.
خانم وحدتی، در دوران مبارزات انتخاباتی حتی برخی هواداران آقای محمود احمدی نژاد ظاهرشون شبیه کسانی بود که گفته میشه حجاب رو رعایت نمی‌کنن یا در ایران بعد حجاب خونده میشن. در دوره اول ریاست جمهوری هم در تبلیغات انتخاباتی آقای احمدی نژاد معروف هست که گفتن حالا موی یک دختر کمی بیرون باشه این چه اشکالی داره. چگونه است که خود اصولگرایان گاهی آسونگیر میشن و گاهی اینقدر سختگیر؟ چه نکته تازه‌ای در سخنان آقای جنتی است؟
ببینید آقای احمدی نژاد اون اوایلی که به قدرت رسیده بودن حتی گفتن که ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی و تماشای مسابقات فوتبال هم اشکال نداره. جبهه اصولگرایان هم خب یک دست نیست، تو شکاف‌های هست، بخش‌های مختلف قدرت توش وجود داره. اما در شرایط کنونی نبرد اصلی بین اصولگرایان و اصلاح طلبانه و به همین دلیل که همه اینها خیلی متحد روی طرح عفاف و حجاب ایستادن، چون این در واقع مثل یه پوشش فرهنگی روی سر جامعه است. چادری که روی زن میره، حجابی که زن رو میپوشونه، در واقع پوشش فرهنگیه که اصولگرایان روی سر جامعه ایران میذارن و همشون الان با هم متحد هستن روی این موضوع.
خانم وحدتی، آقای جنتی میگن که تنها کار فرهنگی این نیاز رو برطرف نمیکنه و باید حتما قانون اجرا بشه.
قانونی که ایشون میخوان اجرا کنن اینه که دولت و حکومت نقش اجرایی رو داشته باشه برای اعمال فشار روی زنان و کنترل پوشش زنان. اما نکته‌ای رو که ما باید روش دقت کنیم اینه که با اون حالت جامعه سنتی که شاید در آغاز انقلاب داشتیم، از اون موقع خیلی خیلی فاصله گرفتیم. در آغاز انقلاب اون نقش رابطه سنتی، فرهنگ سنتی، مرد به زن زور میگه و پوشش سر زن میکنه، اون حالتی که وجود نداره. الان حجاب زنان به شدت سیاسی شده، یعنی بخشی از مردان جامعه هستند که با حجاب زنان مخالفن. اما حجاب اجباری یک جوری شده سمبل نفی حقوق زنان و سمبل قدرت اصولگرایان، مفهوم خیلی خیلی سیاسی به خودش گرفته و صحنه نبردی شده بین یه بخشی از جامعه با یه بخش دیگه و فقط زورگویی مردان به زنان نیست، زورگویی بخشی از قدرت سیاسی که نه فقط شامل زنانه بلکه شامل مردان هم هست، چون ما امروز مردان خیلی زیادی رو هم داریم که از حقوق زنان دفاع میکنن.
سهیلا وحدتی استاد دانشگاه در آمریکا. گرد و غبار آسمان تهران و چند استان غربی کشور را فرا گرفته و وضعیت آلودگی هوا را در حالت هشدار قرار داده است. فهیمه خضر حیدری.
روز پنجشنبه گرد و غباری که مسئولان وعده داده بودند تنها در استانهای غربی کشور خواهد ماند و به تهران نمی رسد، آسمان تهران را هم در بر گرفت، تا جایی که شاخص کیفیت هوای تهران به شرایط اضطرار رسید و حجم آلاینده در بعضی نقاط پایتخت تا 3 برابر حد مجاز افزایش پیدا کرد. با این حال مسئولان سلامت محیط زیست در تهران هنوز میان تشکیل دادن یا ندادن جلسه اضطراری بررسی وضعیت هوا در پایتخت مرددند. بنابر پیشبینی‌ها پدیده گرد و غبار در تهران در مرداد ماه به اوج خود می‌رسد و خسارت‌های سنگین‌تری را هم به جا خواهد گذاشت. کارشناسان محیط زیست در ایران گفتند 4 کانون اصلی این گرد و غبارها در عراق و کانون اصلی دیگر در عربستان قرار دارد و البته کشورهای اردن و کویت هم سرچشمه بخش دیگری از غبارها هستند. با این وجود نوریان معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی با شرکت در یک گفتگوی خبری در تلویزیون دولتی ایران مسئله گرد و غبارها در عراق را مسئله فرعی دانسته است.
در عراق الان مسئله اصلی گرد و خاک نیست. می‌دونید که مسئله اصلی در عراق مسئله امنیته، مسئله سیاسیه، مسئله دیگری است که خود به خود دولت عراق قادر نیست، نه که نخواد، قادر نیست خیلی به این موضوع بپردازه.
علاوه بر تهران و نگران کننده تر از آن، میزان آلاینده گرد و غبار در برخی استان‌های دیگر مثل خوزستان هم در وضعیت هشدار قرار دارد. این میزان در استان خوزستان تا 20 برابر حد مجاز رسیده، اما مسئولان در حالی با تاکید بر فناوری‌های جدید برای کنترل گرد و غبار بی‌سابقه در هوای تهران و سایر استان‌ها وعده بهبود اوضاع را می‌دهند که از پیش از 3 سال پیش تا کنون مشکل هجوم گرد و غبار به آسمان شهرها مشکل جدی بوده و هنوز هم برطرف نشده است. محمد هادی حیدرزاده مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست در همین زمینه گفته است متاسفانه آقایان 2 سال است برای پدیده گرد و غبار سفر می‌کنند، مصوب می‌کنند، اما خبری از اجرا و بهبود وضعیت نیست. در همین حال معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست ایران درباره کندی این روند به صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی گفته است
ایجاد هر نوع ساختاری غیر از اینکه طرح و برنامه و شناخت فنی اولیه می‌خواد که زمان می‌بره، اعتبار و بودجه و منابع می‌خواد، یعنی به طور ناگهانی نمیشه یه بودجه عظیمی از کشور رو تزریق به یه کار خاص کرد. ما که فقط الان مشکل گردخواهی نداریم، مثلا ما مشکل آلودگی همونم حاده، ما مشکل پسمانده همونم حاده.
در همین حال شایعه آلوده بودن گرد و غبارهای اخیر به سموم شیمیایی چیزی است که بیش از خود غبارها ناامنی روانی تولید کرده است. با این حال هنوز هیچ اقدام رسمی برای برطرف کردن این نگرانی در ایران صورت نگرفته و معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست ایران هم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام می‌کند
به هیچ عنوان بنده نمیتونم این مسئله رو تایید بکنم، بدنی که هنوز آزمایشاتی برای ما نتیجه‌اش نیامده.
وضعیت گرد و غبار در ایران این روزها به گونه ایست که میدان دید که در حالت عادی نزدیک به 4 کیلومتر است به 1.8 کیلومتر کاهش یافته و در مناطق اطراف تهران مثل آبلی حتی به 500 متر هم رسیده است. کرمان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و بوشهر و به گفته سازمان هواشناسی آذربایجان شرقی و غربی هم در آینده نزدیک دیگر شهرهایی هستند که در حاله از غبار پوشیده شدند. بی توجهی به امر مهم بیابان‌زدایی و نابودی جنگل‌ها از جمله دلایلی هستند که ایران را در برابر هجوم غبارهای کشورهای همسایه آسیب پذیر کردند.
فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش می‌شود تایپه با درخواست تهران برای افتتاح یک نمایندگی دیپلماتیک مخالفت کرده است. محمد رضا کاظمی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایران ظاهراً حدود 5 ماه پیش درخواستی را برای ایجاد یک نمایندگی دیپلماتیک در تایپه به دولت تایوان داده است. اما رافائل گامزو نماینده اسرائیل در تایوان به این خبرگزاری گفته یک مقام وزارت خارجه تایوان از رد درخواست ایران خبر داده است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام دیگر وزارت خارجه تایوان که نامش فاش نشده نوشته درخواست ایران همچنان در حال بررسی است ولی دولت تایوان در روند بررسی خود موضع آمریکا را نیز در نظر خواهد گرفت. مقام مذکور گفته طبیعتاً ما اهمیت ایران به عنوان یک شریک تجاری را به رسمیت می‌شناسیم، اما در روند تصمیم گیری باید نظرات شمار زیادی از دوستان خوبمان به ویژه ایالات متحده را در نظر بگیریم. به گزارش آسوشیتد پرس سفارت آمریکا در تایوان از موضع گیری در این باره خودداری کرده است، اما آمریکا همچون متحدانش که به خاطر دعوا بر سر برنامه هسته‌ای ایران در صدد منزوی کردن تهران است، احتمالاً با تأسیس دفتر نمایندگی ایران در تایپه مخالف است. آمریکا و تایوان روابط نزدیکی دارند چرا که ایالات متحده بخش عمده‌ای از سلاح‌های آن را تأمین می‌کند و از تایوان در مقابل تهدیدهای نظامی چین حمایت کرده است. اما از سوی دیگر به گفته کارشناسان دولت چین نیز احتمالاً از درخواست ایران برای تأسیس دفتر نمایندگی در تایپه خوشنود نیست. استیو سانگ، استاد دانشگاه آکسفورد بریتانیا:
Well, the Chinese government would not welcome any efforts by any government to establish a full diplomatic.
دولت چین از تلاش هیچ دولتی برای ایجاد یک دفتر نمایندگی دیپلماتیک کامل یا سفارت در تایوان استقبال نمی‌کنه. اگر دولت ایران چنین درخواستی را از تایوان مطرح کرده، مقامات چینی از این کار خوششان نخواهد آمد. دلیل این موضوع چین اونه که دولت این کشور ادعا میکنه که تنها یک چین وجود داره و تنها دولت پکن نماینده این کشوره و پذیرش اینکه یک کشور دیگه در تایوان سفارتخانه داشته باشه به این معناست که دو کشور چین در جهان وجود داره و تایوان یک کشور مستقله. دولت چین حاضر به پذیرش این موضوع نیست.
در جریان جنگ داخلی در چین که از سال 1927 تا 1949 میان حزب ناسیونالیست طرفدار غرب و حزب کمونیست تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی ادامه داشت، تایوان از چین جدا شد، ولی دولت چین تا به امروز استقلال تایوان را به رسمیت نشناخته است و به همین دلیل از تلاش برای برقراری روابط دیپلماتیک مستقل با تایوان استقبال نمی کند. دولت ایران روابط بسیار نزدیکی با دولت چین دارد و پکن را یکی از متحدان اصلی خود می داند. اما چگونه است که دست به کاری زده که احتمالاً خوشایند مقام‌های چینی نیست؟ آیا ممکن است جمهوری اسلامی به دنبال آن باشد که از تایوان به عنوان اهرمی برای فشار بر چین استفاده کند تا این کشور از تحریم‌های جدید غرب علیه ایران حمایت نکند؟ استیو سانگ، استاد دانشگاه آکسفورد.
Well, I suspect that may well be the main reason behind Tehran making this the march to Taipei.
من فکر می‌کنم احتمالاً این دلیل اصلی درخواست تهران از تایوان برای تأسیس دفتر نمایندگی و احتمالاً به همین دلیل هم تایوان این درخواست رو رد خواهد کرد، چرا که تهران در همه زمینه‌ها روابط خیلی صمیمانه‌ای با چین داره. به همین دلیل تایوان به درخواست ایران به عنوان یک تلاش جدی برای ایجاد یک دفتر نمایندگی دیپلماتیک کامل نگاه نمی‌کنه.
کشورهای غربی در صددند تا به خاطر اصرار ایران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم دور جدیدی از تحریم‌ها را به تصویب برسانند. چین در ابتدا به همراه روسیه با این امر به شدت مخالفت می‌کرد، اما در این بین مقامات غربی می‌گویند که موافقت این کشور را جلب کردند.
محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در اینجا گوشی تلفن را برمی‌داریم و به سراغ شهرام رفیع‌زاده می‌رویم.
از میان مطبوعات.
صبح خیر آقای رفیع‌زاده، بفرمایید. از روزنامه‌های بامداد کشور دو تا موضوعی که خیلی در کانون توجه بودن، یکی شرکت‌های هرمی بوده، پلمب صدها خانه تیمی شرکت‌های هرمی، و بعد دیدار مادران سه آمریکایی بازداشت شده و ترک تهران.
بهتون بخیر. بله، روزنامه قدس امروز خبر داده که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در یک عملیات بزرگ در 410 نقطه تهران شرکت‌های هرمی رو که در واقع به تبادل و خرید و فروش برخی از اجناس به شکل شبکه‌ای اقدام می‌کردن رو پلمب کرده و ده‌ها نفر رو در این زمینه بازداشت کرده.
دلیل آقای رفیع‌زاده، دلیل برخورد با این شرکت هرمی چی بوده؟
بله، اتهامی که به اینها وارد هست در واقع خروج ارز از کشور هست و فرماندهان نیروی انتظامی در توضیحاتی که دادن آقای رادان به روزنامه قدس گفته که اینها سالانه میلیاردها تومان پول کشور رو خارج میکنن و به سیستم اقتصادی جاری در کشور آسیب میرسونن. موضوع بعدی که امروز خیلی روزنامه ها بهش توجه کردن، دیدار مادران سه شهروند امریکایی هستن که در ایران بازداشت شدن و در حال حاضر زندانی هستن. خبر کلی رو همه روزنامه ها منتشر کردن همراه با تصاویری از این دیدار که در هتل استقلال تهران ظاهرا انجام شده به نوشته روزنامه ها. اما روزنامه تهران امروز سرمقاله ای رو به این موضوع اختصاص داده و ادعا کرده که امروزه دیگه جاسوسی به شکل جدیدی انجام میشه و افراد تحت عنوان توریست و خبرنگار و به هر حال اسامی مختلف به کشورهای دیگه میرن و جاسوسی میکنن. بر همین اساس این روزنامه مدعی شده که این سه نفر برخلاف اون تکذیبیه هایی که دولت امریکا بارها روش تاکید کرده، اینها جاسوس هستن. روزنامه تهران امروز یک نکته دیگه رو هم مورد تاکید قرار داده و اینکه اینها اگر بخواد آزاد بشن باید نظرات وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی کشور در نظر گرفته بشه از سوی دولت، و در این حال یک جور تاکید کرده بر این نکته که باید مبادله‌ای صورت بگیره در صورتی که اینها میخوان آزاد بشن، چون این روزنامه اشاره کرده که برخی از شهروندان ایرانی هم در خارج از کشور، حالا در عراق یا در سایر نقاط دنیا، در واقع در بازداشت امریکایی ها قرار دارن.
و البته خب مادران این سه آمریکایی بازداشت شده تهران رو ترک کردن.
بله ترک کردن و اینطوری که روزنامه ها نوشتن با حالت خیلی مایوسانه و ناامیدانه کشور رو ترک کردن، چون انتظار داشتن که با مقامات کشور دیدار بکنن که این فرصت بهش داده نشد.
خب آقای رفیع‌زاده چه موضوعات دیگری در کانون توجه مطبوعات صبح بوده؟
بله یکی از موضوعهای خیلی مهم امروز سهمیه بندی بنزین آزاد هست. روزنامه خراسان خبر داده که از امروز اول خرداد بنزین غیر یارانه‌ای هم با کارت سوخت به خودروها داده خواهد شد و سهمیه‌اش هم حد اکثر 500 لیتر در یک ماه هست به قیمت 400 تومان به ازای هر لیتر به خودروها داده خواهد شد. مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرده که این بنزین اسمش هست بنزین نیمه یارانه‌ای و ایشون گفته که 400 تومان هم مبلغ کمی هست و در واقع باید این بنزین به قیمت 900 تا 950 تومان به دست مردم برسه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده.
اینتر میلان یا بایرن مونیخ کدام یک فاتحه لیگ قهرمانان اروپا خواهند شد؟ تحلیل کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده را میشنویم.
بیش از 80,000 نفر امشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابوای مادرید و بیش از 1,000,000,000 نفر در سراسر جهان بر پیروزی تیم برنده در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا شهادت خواهند داد. بایر مونیخ یا اینتر میلان، هر دو با افتخاراتی زیاد در کارنامه. هر دو امسال در خانه لیگ قهرمانی را برده و جام حذفی را هم تصاحب کردند. اینتر میلان تا کنون دو بار قهرمان و دو بار نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا شده. رهبری این تیم را خوزه مورینیو پرتغالی در اختیار دارد که می‌خواهد اینتر میلان را پس از 45 سال بار دیگر بر سکوی رفیع قهرمانی باشگاه‌های اروپا قرار دهد. اینتر میلان امسال راه درازی را طی کرده تا به فینال رسیده. عبور از تیم‌های روبین کازان روسیه، دینامو کیف اوکراین، چلسی انگلیس، زسکای مسکو و در گام آخر پیش از رسیدن به فینال در مرحله نیمه نهایی مقابل پر افتخارترین تیم تاریخ فوتبال باشگاهی اروپا ایستاده، بارسلون را حذف کرده. اینتر در میلان بازی رفت را در نیمه نهایی 3-1 به سود خود پایان داد، ولی در بارسلون 10 نفره با 1 گل از قهرمان اروپا شکست خورد. ولی این 1 گل برای بارسلون کافی نبود و اینتر میلان در مجموع 3-2 پیروز و راهی فینال شد. در طرف مقابل بایر مونیخ با سرمربی هلندی و باهوش خود لوئیس فان گال ایستاده. بایر مونیخ برای رسیدن به فینال راه آسانی نداشته. شاید تیم اسرائیلی مکابی حریف آسانی می نبود، ولی بردوی فرانسه و یوونتوس ایتالیا دشوار بودند. آنگاه فیورنتینای ایتالیا و منچستر یونایتد انگلیس و در نیمه نهایی لیون فرانسه. بایر مونیخ در بازی رفت نیمه نهایی در مونیخ به سختی با 1 گل لیون را تسلیم کرد، ولی در بازی برگشت 3 بار دروازه لیون را گشود. هر 3 گل را ایویکا اولیچ بازیکن کروات به ثمر رساند. 1 گل پیش از 10 نفره شدن لیون و 2 گل پس از آن.
And there goes the final whistle, and a hat-trick on the night by the Croatian international Ivica Olic. So it'll be Bayern Munich for the Champions League final.
در طول تاریخ 55 ساله فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اروپا، بایر مونیخ امشب 8th فینال خود را برگزار می‌کند. تیم آلمانی 4 قهرمانی و 3 نایب قهرمانی در کارنامه دارد. سال 2001 4th قهرمانی بایر مونیخ به ثبت رسید. مسابقه امشب بایر مونیخ اینتر میلان ساعت 23:15 به وقت ایران به داوری هاوارد وب داور انگلیسی در مادرید آغاز می شود.
اینتر میلان ایتالیا و بایر مونیخ آلمان در فینال لیگ قهرمانان اروپا. شطرنج خوزه مورینیو از پرتغال و لوئیس فانگل از هلند بر چمن سبز. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh,
بگذره.
بدون تو این دل من زنده نباشه بهتره، بیا بمون پیش خدا، این دیگه حرف آخره.
بالا بری بالا، پایین بیای پایین، دلم ازت نمیگذره. مگه میشه یه روز یکی بیاد تو رو از من بگیره ببره؟ بالا بری بالا، پایین بیای پایین، دلم ازت نمیگذره. مگه میشه یه روز یکی بیاد تو رو از من بگیره ببره؟
جام نمیام یه روز ازم تو بگذری. مالا بری پایین بیا، مال منی تا همیشه، به دنیا دنیاست عزیزم، دلم ازت سیر نمیشه.
بالا بری بالا، پایین بیای پایین، دلم ازت نمیگذره. مگه میشه یه روز یکی بیاد تو رو از من بگیره ببره؟
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
You wanna sing with us, that's why you know you should be scared of us. Last time, next again, straight talk, sex appeal, one touch gives me chills, and we ain't even close, yeah. Perfect all around, hanging all over town, show me how you get down, cause we ain't even close, yeah. Feeling weak, listen as I speak, cause I'm careful as a creep. You got me going crazy and you know I can't sleep. The fortune of moves and you hypnotize me. You got me trembling like a little baby girl. You're so special, you're like diamonds and pearls. You got me spinning and you got me in a twirl. You're my number one baby and you come to rock my world. You're dangerous, just get it up. Don't bring your move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough.
What?
Hot stuff, head to toe. Well, you go, no one knows. You smile, plenty don't. And we ain't even close, yeah. Solid as a rock. How many ways can you hit the spot? Show me what you got, cause we ain't even close, yeah.
Feeling weak, listen as I speak, cause I'm careful as a creep. You got me going crazy and you know I can't sleep. The fortune of moves and you hypnotize me. You got me trembling like a little baby girl. You're so special, you're like diamonds and pearls. You got me spinning and you got me in a twirl. You're my number one baby and you come to rock my world. You're dangerous, just get it up. Don't bring your mood, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough.
so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. A little simulation, baby. A little conversation, baby. You got me spinning round like crazy. Here goes my baby. You know you wanna sing with us. That's why you know you should be scared of us. You wanna sing with us. That's why you know you should be scared of us.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا میدانید که زنان پس از ابتلا به سکته و بیماری‌های قلبی بسیار بیشتر از مردان دچار خستگی مفرط، استرس، افسردگی و اضطراب می‌شوند؟ نتایج یک پژوهش سوئدی به تازگی نشان داد که زنانی که دچار سکته قلبی می‌شوند و یا از آنژین صدری و تصلب شرائین رنج می‌برند، اگر در آنچه که مدیریت استرس خوانده می‌شود شرکت کنند، دو برابر سریع‌تر و بهتر از زنان دیگر که تنها دارو می‌خورند، سلامت خود را باز می‌یابند. در این پژوهش یک ساله که به وسیله دانشگاه اومیو منتشر شده، زنان از طریق شرکت در گروه درمانی نحوه تأثیرگذاری بر افکار و اعمالشان را آموخته بودند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تو سکوت من دوباره باز غصه و درد، درد دلم تازه میشه وقتی نگات یادم میاد، من تو دلم فراوونه اما صدام در نمیاد، اما صدام در نمیاد. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم، این که زندگی نمیشه. عشق من بودی و نازم، من برات همیشه بارون. روزگار ما رو جدا کرد، منم و چشمای گریون. دیواراش با من غریبن، گلای سرخ تو باغچه بی تو خورشیدو ندیدم. نمیشه از تو جدا شد، نفسی برام تو سینه، زندگی با تو دوباره فقط آرزوم همینه. بهترین عشق تو دنیا واسه هم بودیم همیشه، اما رفتی از کنارم، این که زندگی نمیشه. عشق من بودی و نازم، من برات همیشه بارون. روزگار ما رو جدا کرد، منم و چشمای گریون.
پمپ صدام میشکنه غروب پاییزی سر،
رفتن تو سکوت من دوباره باز قصه و درد درد دلم تازه میشه وقتی نگاه یادم میاد من تو دلم فرامونه اما صدام در نمیاد اما صدام در نمیاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30
صدای شما، صدای فرداست.
نبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه صبور شکست عمر تو باقی، که اعتبار می توی تو ساقی، اگه می کدن روز شده خونه ی تصویر، تو محراب دل همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت، همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ستاره پرغرور من، ای پناه من، تکیه گاه من، دل شکسته بی گناه من. من که زندگی مباختم واسه یه لحظه دیدنت، نزو باز دلم بسوزه دوباره وقت رفتنت. بی تو دلم خون میشه اگه نیایی، تو سینه داغون میشه بگو کجایی.
تو خواستم